ساعت 7 در ایران است و شما همراه برنامه خبری و تحلیلی شامگاهی رادیو فردا هستید. غروب جمعه رو پیش رومون داریم، جمعه 8 دی ماه ببخشید جمعه 9 دی ماه 1401 در کنار شما هستیم. به اتفاق سایر همکارانم تا نگاهی بکنیم به آخرین خبرها، به ویژه در پیوند با اعتراض‌های سراسری مرور خواهیم کرد. جمعه زاهدان رو، از دسترسی وکلای انتخابی توماج صالحی به پروندهش خواهیم گفت و خواهید شنید که کمیته پیگیری بازداشت شدگان از نقض حقوق معترضان در دادگاه‌های آنلاین خبر داده. در کنار این خبر، این خبرهایی که براتون عنوان کردم، نگاهی هم خواهیم داشت به وضعیت یک زندانی که در خطر اعدام هست، مهدی بهمن، و باز هم برای شما خواهیم گفت از آنچه که اعتراض ها رو وارد فاز جدیدی کرده با یک جامعه شناس. از پله هم غافل نخواهیم بود، این اسطوره فوتبال جهان، بنابراین با ما باقی بمونید. محمد زرقامی هستم و در کنارم نوشین سیدحسینی هست تا تازه ترین خبرها رو با آگاهیتون برسونه.
سپاسگزارم محمد. سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان کشتار کودکان به دست ماموران حکومت را دردآور خواند. مولوی عبدالحمید امروز در خطبه‌های نماز جمعه زاهدان با انتقاد از صدور احکام سنگین علیه کودکان خواستار پایان مجازات کودکان و نوجوانان شد. در پی برگزاری نماز جمعه زاهدان، مردم این شهر همچون چند هفته گذشته بار دیگر به خیابان آمدند و علیه جمهوری اسلامی شعار دادند. رسانه‌های نزدیک به حکومت از جمله روزنامه ایران مولوی عبدالحمید را در چند روز گذشته به دامن زدن به تفرقه مذهبی متهم کردند. این در حالی است که امام جمعه اهل سنت زاهدان این اتهام را رد کرده و معترضان در زاهدان بارها شعار اتحاد سر دادند. روابط عمومی وزارت اطلاعات از بازداشت 11 تن از گردانندگان اصلی کانال‌های تلگرامی خرید و فروش ارز خبر داد. بر پایه این اطلاعیه که روز جمعه منتشر شده، اتهام این افراد انجام معاملات فردایی و قیمتگذاری جعلی ذکر شده است. در بخشی از این اطلاعیه با اشاره به شناسایی 320 تن از عوامل اصلی مرتبط با کانال‌های تلگرام فعال در زمینه ارز تهدید شده که با این افراد برخورد خواهد شد. روز پنجشنبه نیز رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از بازداشت 96 تن در پایتخت تحت عنوان دلال ارز خبر داد. در روزهای اخیر نرخ برابری دلار در بازار ارز ایران به شدت رو به افزایش گذاشت و برای مدتی از مرز 44,000 تومان هم عبور کرد. قوه قضاییه وکالت امیر رئیسیان و روزا اعتماد انصاری را در پرونده توماج صالحی رپر بازداشت شده پذیرفت. امیر رئیسیان وکیل دادگستری در پیامی توییتری ضمن اعلام این خبر نوشت که آنها قرار است در روزهای آینده با توماج صالحی ملاقات کنند. توماج صالحی رپر و حامی معترضان که از روز 8 آبان ماه در بازداشت به سر می‌برد، تا کنون از حق دسترسی به وکیل محروم بوده است. این خواننده معترض از جمله به محاربه و افساد و فی‌الارض متهم شده است. اتهاماتی که بر اساس قوانین کیفری ایران می‌تواند حکم اعدام در پی داشته باشد. ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن حمید ابوذری، مشاور فرمانده کل سپاه، اذعان می‌کند که فرماندهان ارشد و مسئولان درجه یک نظام مقابل علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایستادند. به نظر می‌رسد آقای ابوذری در این ویدیو از عدم تایید رفتار حکومت با معترضان، از سوی روحانیان بلندپایه و همینطور فرماندهان ارشد سپاه پاسداران انتقاد می‌کند. مشاور فرمانده سپاه در این ویدیو همچنین از دو دستگی میان فرماندهان ارشد نظامی در جمهوری اسلامی در قبال سرکوب اعتراضات خبر می‌دهد. این ویدیو بخشی از سخنرانی این فرمانده سپاه بوده که از صدا و سیمای مازندران در روز سه‌شنبه 6 دی ماه پخش شده است. هنوز سپاه پاسداران یا مقامات ارشد جمهوری اسلامی به این اظهارات واکنشی نشان ندادند. و ارتش ایران از برگزاری یک رزمایش نظامی در جنوب کشور و در نزدیکی تنگه استراتژیک هرمز در روز 8 دی ماه خبر داد. رسانه‌های ایران نیز روز جمعه تصاویری از نخستین روز رزمایش مشترک ذوالفقار 1401 در منطقه جاسک در شرق تنگه هرمز منتشر کردند. به گفته حبیب‌الله سیاری، معاون هماهنگ کننده ارتش، در این رزمایش از جمله از یگان‌های پیاده، زرهی و پهپادهای ساخت جمهوری اسلامی استفاده شده است.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچه عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن.
برای آزادی
هفت و شش دقیقه بعد از ظهر جمعه، یا بهتره بگم که هفت و شش دقیقه غروب جمعه رو پیش رومون داریم و همراه شما هستیم با مجله شامگاهی و در همین ابتدای مجله میخوایم یک مروری بکنیم بر آنچه در پیوند با اعتراض‌ها شاهدش بودیم در این روز، با توجه به اینکه روز جمعه بوده، نماز جمعه زاهدان رو داشتیم، صحبت‌های مولوی عبدالحمید از روحانیون برجسته اهل سنت رو باز در این میون داشتیم، در خصوص بعضی از پرونده‌ها رخدادهایی بوده از جمله پرونده توماج صالحی و حتی مطلبی رو کمیته پیگیری بازداشت شدگان منتشر کرده درباره دادگاه‌های آنلاین که فکر کنم همه اینها رو ما تا همین لحظات پیش رو از کیانوش فرید خواهیم شنید. کیانوش
سلام به تو محمد و همه ی همراهان همیشه ی رادیو فردا. ما همچنان همینطور که تو گفتی در مقدمه در اعتراضات سراسری ایران شاهد ادامه این اعتراضات به شیوه های متفاوتش هستیم و کنارش بگیر و به بندها و فضاهای امنیتی شهرها و همینطور صدور حکم‌های سنگین. جمعه است محمد و ما به رسم تمام این جمعه های این ماهایی که اعتراضات اخیر شروع شده بعد از به ویژه جمعه خونین زاهدان، صحبت‌های انتقادی مولوی عبدالحمید امام جمعه زاهدان رو داریم و همینطور حضور پررنگ مردم به ویژه زنان که بعد از نماز راهپیمایی میکنن در خیابون‌های اطراف مسجد، شعارهای ضد حکومتی میدن. امروز هم مولوی عبدالحمید در خطبه‌های نماز جمعهش به صراحت میگه که به دولت میگه بگذارید مردم انتقاد کنن، بچه ها رو نکشین، این دردآوره، بذارید مردم حرفشون رو بزنن، در همه جای دنیا این یه حق قانونیه. در بخش دیگری از سخنانش میگه بعضی ها گفتن که ما تجزیه طلبیم، اینا اگه حرف میزنن تجزیه طلبن، اینطور نیست، ما مخالف 100% تجزیه هستیم، ما همه ایرانی ها در کنار هم هستیم، با هم برادریم، با درد همه ایرانی ها ما هم دردی میکنیم، چه مسلمان چه غیر مسلمان، همه انسانن. و در ادامه همین حرفاش حتی اشاره میکنه به اقلیت ها، همینطور حقوق بهایی ها، از اونها دفاع میکنه، میگه اونها هم شهروند همین مملکت هستن. و صحبتاش زیاده، من فقط همینها رو بهش بسنده میکنم. بگم که ویدیوهایی هم بعد بیرون میاد از مردم معترض زاهدان که دارن شعار میدن، شعارهای نظیر سپاه جنایت میکنه، خامنه ای حمایت میکنه. امروز در میان سر دادن این شعارها عکس خامنه ای رو هم به آتش زدن و مرگ بر بسیجی میگفتن. کوتاه بگم ما دیشب هم وضعیتی اعتراضها رو داشتیم در تهران، در مشهد، در شیراز، به ویژه تهران ویدیوهای زیادی رو داشتیم از اینکه تجمع کرده بودن جمعیت جلوی خونه حمیدرضا روحی که مراسم چهلومش بود، اما با حضور نیروهای امنیتی این مراسم در واقع به تشنج کشیده شده بود. اونجا هم همین بود، یعنی کسانی که حضور داشتن شعارها میدادن، آهنگ مورد علاقه در واقع حمیدرضا روحی رو خوندن، آتیش روشن کردن، عکسش رو آویزون کرده بودن. و همزمان خبر دیگه این که امروز بامداد امروز یعنی حوالی 1 صبح گزارش اومد که نیروهای حکومتی در اطراف خانه مولانا گورکی جمع شدن، اونجا در استان گلستان اقدام به تیراندازی کردن، به نوعی تهدید فراخوانی داده شده بود در حمایت از او. ولی به هر حال کمپین فعالین بلوچ میگن این تجمع و تیراندازی جمع شد بعد از اینکه حامیان در واقع این امام جمعه سابق آزاد شهر اونجا جمع شده بودند. او از کسانی است که آذر ماه پارسال به دلیل بیان سخنانی در نماز جمعه از سمت خودش در واقع کنار گذاشته شد و در رخدادهای اخیر ایران هم با برخوردهای امنیتی با تیراندازی‌هایی که پیش اومده بود به همه اینها اشاره کرد و گفت که اینها فاجعه است که داره در ایران اتفاق میافته.
کیانوش، وقت زیادی چون نداریم ازت میخوام که یک مروری هم بکنیم بر اخبار جست و گریخته‌ای که این سوانسو منتشر شده، از جمله صحبت از برگزاری برخی از دادگاه‌ها به صورت آنلاین بوده و همچنین در مورد وضعیت بعضی از بازداشت شدگان میشه گفت اعتراض‌های اخیر هم مطالبی این سوانسو منتشر شده.
ببین، ما هر روز واقعا با خبرهای زیادی مرتبطیم که فقط ارتباط داره به همین اعتراضات اخیر. امروز از همه مهمتر شاید بگم امیر رئیسیان وکیل دادگستری گفته که تونسته وکالت پرونده توماج صالحی رو بگیره، اون اتهامش محاربه است، در واقع در خطر حکم اعدام قرار داره. حساب کاربری خود توماج اوایل آذر ماه گفته بود که در بررسی پروندهش تو جلسه اول هیچ وکیل انتخابی نداشته، ولی حالا این به هر حال خبریه که یک کورس و امیدی رو میده به این که شاید بتونه از پرونده توماج صالحی دفاع بکنه. امروز به گزارش شورای صنفی دانشجویان کشور ما حکم سفیده احمد خانی رو امروز باش مواجه شدیم، یک دانش آموخته دانشگاه بهشتی که حالا با حبس و شلاق و یه پژوهش با محتوای حکومتی، من استفاده از ابزار هوشمند، حتی تلفن، ممنوع خروجی از کشور و الهه خدمات رایگان به سالمندان روبرو شده، با این حکم رو بهش دادن. و خب این در واقع تنها کسی نیست خانم احمدی که چنین حکمای سنگینی رو میگیره. او فقط چند روز بعد از آغاز اعتراضات سراسری به خاطر حمایت از این اعتراضات توی خونه خودش بازداشت شد، بعد از 26 روز با قرار وثیقه 600 میلیون تومانی به صورت موقت در واقع تونست آزاد بشه. بسیار هم کسانی مثل این. و اما کوتاه بگم که سایت حقوق بشر هنگام از بازداشت بیش از 500 زن کرد امروز خبر میده در جریان این اعتراضات، میگه بخش تونستن 202 نفر را حداقل هویتشون رو بدونن، نامشون رو بدونن، و تاکید این سایت که از مجموع زنان شناسایی شده 30 نفر کمترشون حداقل 18 سال فقط سن داشتن و آمار زنان بازداشت شده حداقل 72 موردش به سرندج ربط داشته.
کیانوش فرید، سپاس از تو که با ما همراه بودی در لحظات پایانی میشه گفت سال 2022 میلادی است، یعنی این آخرین شاید مجله شامگاهیه که من در کنارتون بودم و کیانوش فرید هم به هر حال هم صحبت من بود در این مجله، اما همچنان سال 2022 ادامه داره، یک روز دیگه از این سال باقی مونده. بپرزیم به یک موضوع نزدیک به همین مطالب. اطلاعات رسیده به رادیو فردا حاکیه که مهدی بهمن، داستان نویس و نگارگر که در جریان اعتراضهای سراسری اخیر بازداشت شده، از توی دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شده. در خصوص وضعیت آقای بهمن گفتگویی رو داشتم با یکی از دوستان او، فرزاد سیفی‌کاران، روزنامه‌نگار، که با هم بشنویم.
مهدی بهمن همونطور که شما هم اشاره کردید نویسنده و هنرمند نگارگر هستند که بیشتر حوزه فعالیت هنرمندیش در زمینه در واقع تذهیب و تلاکوب کتاب‌های آسمانی ادیان مختلف بوده، از اسلام گرفته تا مسیحیت و یهودیت، و در همین راستا این آثار رو وقتی که آقای بهمن در طول 20 سال گذشته تذهیب می‌کردن یا تلاکوب می‌کردن، سعی می‌کردن برای نزدیکی و همزیستی ادیان مختلف علل خصوص در ایران و در وهله دوم هم در سراسر جهان، اونها رو به در واقع به نشانه این صلح و دوستی آشتی بین ادیان به بزرگان این ادیان اهدا بکنن که یکی از برجسته‌ترین کارهایی که در این زمینه انجام دادن یک لوح تصحیب شده بود که با آقای آیت الله معصومی تهرانی چند سال پیش انجام دادن، به نماد همه ادیانی که در ایران هستن مانند مسیحیت، یهودیت، اسلام، یارسان، بهایی، مندایی و غیره. و این لوح که چند تکه بود رو هر تکش رو به سران این ادیان در ایران هدیه کردن.
آقای معصومی تهرانی از جمله افرادی بودن که ایشون هم گویا بازداشت شدن، یعنی خبری در این باره منتشر شده بود.
بله، آقای مهدی بهمن که از شاگردان آقای تهرانی هم هستن 19 مهر ماه شبانه نیروهای امنیتی به خونهشون هجوم بردن و به شکل بسیار خشونت آمیزی ایشون رو بازداشت کردن و 3 روز بعد هم آقای معصومی 22 مهر ماه ایشون رو هم بازداشت کردن و از زمانی که آقای بهمن بازداشت شدن تا همین الانی که ما میدونیم در بند امنیتی 209 که بند وزارت اطلاعات هست در زندان اوین در اونجا نگهداری میشن. و خب ایشون نویسنده هم هستن، اولین کارشون رو با مجموعه داستانهای کوتاهی شروع کردن به اسم سرما و سخنفیوز که بسیار کتاب درخشان و موفقی بود. و یک نویسنده ایرانی اسرائیلی هم 2 سال پیش تصمیم گرفت که به واسطه فعالیت‌های مهدی بهمن که بسیار در زمینه همزیستی و همدلی مذاهب و تقریب مذاهب تلاش می‌کرد، این که مجموعه داستان آقای مهدی بهمن رو به زبان عبری ترجمه بکنه.
همین مجموعه داستانی که اجازه انتشار هم در ایران پیدا نکرد، درسته؟
بله، این مجموعه داستان در ایران اجازه انتشار پیدا نکرد، به همین خاطر توسط انتشارات روناک در سال 2018 در کشور هلند منتشر شد به زبان فارسی و همونطور که گفتم بعداً به زبان عبری هم ترجمه شد این کتاب توسط یک نویسنده و مترجم ایرانی اسرائیلی.
شما کتاب رو میتونید بگید به صورت خیلی خلاصه برای شنونده هامون که حاوی چه مطالبی بود که موجب شد که اجازه انتشار نگیره و آیا ارتباطی هست بین این کتاب، بین بازداشت ایشون و فعالیت‌هایی که آقای بهمن انجام میدادن؟
کتاب همونطوری که گفتم مجموعه داستان‌های کوتاهی هستند که بیشتر رو موضوعات اجتماعی بسیار تأکید دارن، به مسائل و مشکلاتی که در حال حاضر در درون جامعه ایران میگذره، مانند فقر بسیار گسترده، مانند عدم وجود آزادی‌های سیاسی، خفقانی که وجود داره. ما در دل این داستان‌های کوتاه هر چقدر به جلو میریم میتونیم روند این دیدگاه آقای مهدی بهمن رو نسبت به مسائلی که در دل جامعه و در پیرامون خودش میگذشت رو ببینیم. من بعید میدونم که بازداشت ایشون ارتباطی با کتابشون داشته باشه، چون این کتاب به هر حال حدود 3 سال پیش منتشر شده. و یک نکته رو هم اشاره بکنم، ما فعلا جزئیات زیادی نمیدونیم در رابطه با اینکه دادگاه ایشون چطوری برگزار شده. فقط میدونیم که توسط شعبه 28 دادگاه انقلاب که یکی از شعبات بسیار بدنام دادگاه انقلاب هست که پیشتر آقای قاضی مقیسه در این شعبه بود و الان هم آقای عموزاد که از زمانی که منصوب شدن میدونیم در قبال بازداشتی های آبان در این شعبه بسیار سختگیر بودن و احکام سنگینی رو صادر میکردن. اما خب آقای بهمن 2 تا مصاحبه تلویزیونی با شبکه 13 اسرائیل داشتن که یکی از این مصاحبه ها مربوط به 2.5 سال پیش هست که این مصاحبه در رابطه با همین کتابشون و ترجمه اون توسط این شهروند ایرانی اسرائیلی بود. و مصاحبه دومیشون هم برمیگرده به 3 روز قبل از بازداشتشون و این مصاحبه ها در واقع نه اینکه چیز بسیار پنهان و یا مخفی باشه که بتونن بهشون اتهام جاسوسی رو بزنن، بلکه کاملا آشکار انجام شده و خودشون هم حتی در شبکه‌های اجتماعی درباره مصاحبه اطلاع رسانی کرده بودن. اما خب ظاهرا به دلیل این مصاحبه ها به ایشون اتهام جاسوسی برای کشورهای بیگانه و اسرائیل رو زدن که متاسفانه بر پایه اون حکم اعدام رو صادر کرد.
بله، شنیدید از فرزاد سیفی‌کاران در ارتباط با وضعیت مهدی بهمن، داستان نویس و نگارگری که به اعدام محکوم شده. یک رفت و برگشت رادیویی بکنیم و برگردیم.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
همراه شما هستیم و در اینجا میخوایم یک رویه دیگه یا سویه دیگه ای از اعتراضهای سراسری در ایران رو بهش نگاهی داشته باشیم، سویه ای که برمیگرده به شکلی که اعتراضها داره به راه خودش ادامه میده و شاید بتونیم بگیم که در مقطعی بد نیست اینگونه نگاه کنیم که یک پوست اندازی رو در ارتباط با اعتراض‌ها شاهد هستیم و اون هم این پوست اندازی برمیگرده به شکل مواجهه معترضان با ادبیات اعتراض‌آمیزشون و شکل و بیان اعتراض، یعنی با شدت گرفتن سرکوب از خیابان این اعتراض‌ها شاید به اشکال دیگه‌ای رفته و داره خودش رو نشون میده. گفتگوی رو داشتم در همین ارتباط با اشاره به برگزاری مراسمی که برای چهلم کشته شدن قربانیان خشونت‌های دولتی اخیر برگزار میشه و این رو با مهرداد درویش‌پور جامعه شناس در سوئد در میون گذاشتم و اشاره‌ای هم کردم به شباهتی که این گونه مراسم با آنچه در سالهای پیش از وقوع انقلاب اسلامی بهمن 57 داشت. بشنوید.
نخست آنچه که در مورد سالهای در واقع 57 در ایران اتفاق افتاد، یک شباهت و یک تفاوتی وجود داره با وضعیت امروز. آن هم این هستش که رنگ مذهبی اون چله ها خیلی گسترده تر بود و حتی مساجد هم خودش یکی از محلهایی بود که بهانه و محمل طبیعی تجمع دینی رو ایجاد میکرد که بلافاصله میتونست به یک به اصطلاح اعتراض سیاسی تبدیل بشه. امروز با توجه به رنگ سکولار اعتراضات در جامعه ایران، در واقع مسجد که اصلا کمتر شنیدیم به محل تجمع تبدیل بشه، گرچه اینجا آنجا نمونه‌هایشو داشتیم در مثلا بلوچستان، اما به طور عمومی بیشتر در خیابان‌ها بوده، این شاهد این اعتراضات بودیم. اما
حتی یک نکته دیگه هم از آقای درویش‌پور حالا در پیرو صحبت‌های شما این که ما شاهد استفاده از موسیقی هستیم و شکل‌های آیینی دیگه، مثلا رها کردن کبوتر یا چیزای شبیه این.
دقیقا، یعنی همین که حتی در مراسم چلم ما کمتر شاهد مراسم مذهبی هستیم و حتی دیدیم که نمونه های از این که پدر مادرهای این فرزندانی که کشته شدن حتی به رقص و پایکوبی پرداختن، نه به دلیل اینکه خوشحالن که فرزندشون از دست دادن، فرهنگ دیگری، فرهنگ شادی رو به فرهنگ مقاومت و رویارویی در برابر حکومت تبدیل کردن. به هر حال خواستم بگم این خصلت سکولار این حتی آیین‌های چهلم در اعتراضات و حتی سوگواری‌ها بسیار بسیار متفاوت از اون دوره گذشته است. اما جنبه مشترکش این هستش که به اصطلاح این مراسم چهلم و نه فقط مراسم چهلم، مراسم اصولاً بهانه یا موضوع تجمع میشه که به اصطلاح از بار دفاعی گسترده‌تری برخوردار. الان اگه مردم برن تو خیابون راحت‌تر مامورات میتونن دستگیر کنند و سرکوب بکنند، اما مراسم چهلم، مراسم مثلا بزرگداشت ژینا، مراسم کشته شدگان آبان خونین، مراسم 16 آذر، این مراسم ها به سرا به موضوع و بهانه تجمع تبدیل میشن. بنابراین خواستم بگم که این چه در مورد چهلم این اتفاق میفته. من یقین دارم چهارشنبه سوری ایران به یکی از خیزش های بزرگ تبدیل خواهد شد، یا خواستم بگم مراسم های گوناگونی که یا 18 تیری که در تابستان داشته باشیم قطعا به یک زمینه یک برآمد تبدیل خواهد شد. بنابراین خواستم بگم قبل از اینکه این رو صرفا در مراسم چلم خلاصه کنیم، باید در نظر بگیریم که مراسم های گوناگون زمینه و بهانه تجمع رو میده.
یعنی این مراسم ها آقای درویش، اینطوری که من از صحبت شما متوجه شدم، شبیه گسل هایی شدن که به هر حال خود نظام حاکم ایجادشون کرده، اما آیا نظام حاکم میدونه که این گسل ها رو ایجاد کرده؟ و چون ما شاهد این هستیم که خب بلافاصله بعد از این گسل های گسل دیگه ای ایجاد میشه و روی اون هم اعتراض هایی صورت میگیره، این آگاهانه است یا از روی ناآگاهیه و حالا از روی ناچاریه که به اون سمت میره؟
در واقع به گمان من از استیصال قدرت نمایی، از سر استیصال، یعنی حکومت هیچ راهی پیش روی مردم نگذاشته. اگه به همین مراسمی که اشاره کردیم که به لحاظ شیوه جنبه دفاعی داره، به لحاظ مضمون شعارها تعرضی تر شده، در هیچ اعتراضی نیست که کمتر از مرگ بر خامنه‌ای در همین مراسم چهلم که میگیم وجود داشته باشه. بسیجی سپاهی تو داعش مایی، یعنی اصلا فقط شعارها داره رادیکالیزه تر میشه. بنابراین فکر میکنم این واقعیت که ممکنه به دلیل عدم برابری توازن قوا و قدرت سرکوب حکومت مردم مثلا مثل ماهای اول با اون گسردگی در خیابانها نباشن، اما این جنبش به طور جدی نشان داده که توقف ناپذیره، بازگشت ناپذیره. حکومت هم از اونجایی که سرکوب میدونید در یک بن‌بستی گیر کرده، هر نوع عقب نشینی حکومت به پیشروی بیشتر جنبش منجر خواهد شد. بنابراین از راه سرکوب سعی میکنه با اقتدار نمایی جلوی این رو بگیره، مهارش کنه، اما حتی این هم باعث خشم گسترده تر و حتی شکاف در میون صفوف خود حکومت منجر خواهد شد.
بله، شنیدید از مهرداد درویشپور درباره اتفاقاتی که این روزها در پیوند با اعتراض ها میبینیم، افتخیز هایی که وجود داره و آنچه که میتونه تأثیر گذار باشه در حیات و شیوه گسترش اعتراض ها. اما اجازه بدید که بپردازیم به یادی از یک اسطوره. پله در 82 سالگی درگذشت. دیدم جاهایی نوشته شده بود که او با توپ فوتبال سامبا می‌رقصید. سامبا یک نوع رقص و موسیقی برزیلیه و شاید این از بخت، یعنی ما خیلی خوشبخت نبودیم که بازی‌های پله رو ببینیم. تصاویر زیادی ازش نیست جز اون حضورش در فیلم فرار به سوی پیروزی مال جان هیوستون سال 1359. و از طرفی پله به تهران هم رفت بود. مهدی رستمپور اینجاست. مهدی یک مطلبی رو هم برای وبسایت رادیو فردا آماده کرده که توصیه می‌کنم حتما این مطلب رو برید ببینید، مطالعه کنید. سفر پله به تهران و داستان این سفر رو به شیوایی بیان کرده مهدی. با ماست تا بیشتر از همین سفر بگیم و از خود پله. بهت سلام میکنم مهدی و فکر میکنم که اول بپردازیم اصلا به خود شخصیت پله، که چرا بعضی از فوتبالیست ها مهدی این ویژگی رو دارن که با وجود اینکه تصاویر زیادی هم ازشون در دست نیست اسطوره بشن.
درود محمد زرگامی عزیز، ممنونم از لطفت. همچنین درود به شنوندگان محترم رادیو فردا. پله در واقع نماد دورانیه که فوتبال هنوز یک ورزش کاملا تیمی به معنای امروزین و تاکتیکیش نیست و بسیار ستاره محوره و بازیکن میتونه صاحب توپ بشه، از مقابل دروازه خودی دریب کنه و این مسئولیت ستاره است و هیچ کس مثل پله این نقش رو نتونست ایفا کنه. یه مقایسه ساده این که دیدیم لیونل مسی برای بردن یک جام جهانی چه مصیبتی رو متحمل شد، اما پله تنها بازیکن تاریخی که 3 بار این کارو کرده. خارق‌العاده است واقعا این رکورد، 3 بار قهرمان جام جهانی شدن و از معدود چهره هایی که وقتی از دنیا میرن همه جهان واکنش نشون میدن، ورزشی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، همه، حتی اونایی که اصلا فوتبالی هم نیستن. این اتفاق برای پله هم رخ داد. یک ابرستاره به معنای دقیق و کامل کلمه، کسی که به فوتبال معنا بخشید، فوتبال پیشرفت کرد با اسم پله.
مهدی میخوای اجازه بدی به خاطر که وقتمون هم اونقدر زیاد نیست بپردازیم به سفرش به تهران و برای ما از این سفر بگی؟ خیلی موجز.
خب این سفر پله به تهران هم باز متعلق به دورانیه که نوستالژیه برای ایرانی ها امروز. وقتی که وضعیت امروز ورزش رو مقایسه میکنیم با اون مقطع زمانی که هر کسی رو که فدراسیون فوتبال و دستگاه ورزش اراده میکرد در هر رشته‌ای میتونست به ایران بیاره و پله رو هم به همین ترتیب با باشگاه خودش سانتوز آوردن و چه شور و هیجان ایجاد شد و حضور پله، باز میگم انگار که الان مسی پاشه بیاد ایران که خب اصلا محاله، تحت این شرایطی این اتفاق نمیفته. الان که اصلا خود ورزشکارامون دارن فرار میکنن و دورانیه که به هر حال یک نوستالژیه و همه این اعتراضایی هم که داره صورت میگیره امیدواری بر این که باز هم این جشن و سرور و شادمانی و این که ایران بشه جایی که همه چهره های برجسته جهانی در عرصه های مختلف بیان قدم بذارن به ایران بیان و برن، این هم ایرانی شایستگی و استحقاق رو داره هم مردم ایران که امیدواریم این اتفاق رخ بده.
من توصیه میکنم مهدی به شنونده هامون که برن مطلب تو رو حتما بخونن، چون اونجا خیلی با جزئیات دقیق توضیح دادی اصلا حضور پله چگونه بود در ایران. عکس‌های بسیار زیبایی هست از اون سفر همراه با ستارگان سینما نظیر خانم مرجان که فکر میکنم برای شنونده های ما و خوانندگان وبسایت رادیو فردا جذاب باشه. ازت سپاسگزارم که با ما همراه بودی. مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی همراه ما بود و نگاهی کردیم خیلی کوتاه به پله که در 82 سالگی جهان رو بدرود گفت. سپاسگزارم از تک تک شما در این جمعه شب و شب خوبی رو براتون آرزو میکنم.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم که در برنامه کارنامه همراه شما خواهم بود. گزارش این هفته در مورد حوادث ضمن کار در روزهای اخیر است. پیش از آن نوبت بخش نخست اخبار است که میشنوید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. کارکنان پتروشیمی آبادان به رغم تهدیدهای مسئولان با برگزاری اعتصابی چند روزه به مواردی مانند آنچه فساد مالی اداری مدیرعامل و امنیتی شدن فضای کار نامیدند اعتراض کردند. اعتصاب زمانی شروع شد که برای برخی از کارکنان پتروشیمی آبادان که در تجمع‌های قبلی شرکت کرده بودند نامه‌های تهدیدآمیز ارسال شد. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت از بازداشت 10 تن از کارگران که قصد برگزاری تجمعی در میدان کاکتوس در عسلویه را داشتند خبر داد. به گفته این شورا بازداشت‌ها به دست ماموران امنیتی و انتظامی در روز 3 دی انجام شد، هنگامی که کارکنان بر اساس فراخوان قبلی قصد داشتند در اعتراض به مشکلات شغلی و وضعیت معیشتی خود تجمع کنند. بر اساس این گزارش حدود 30 تن از کارکنان بازداشت شدند که 15 تن از آنان بعد از ظهر روز 3 دی آزاد شدند. هنوز خبر تکمیلی در مورد وضعیت 15 تن دیگر از بازداشت شدگان انتشار نیافته است. کارکنان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اعتراض به حل نشدن مشکلات معیشتی و صنفی خود به طور همزمان در چندین شهر ایران تجمع کردند. آنها در این تجمع‌ها خواستار افزایش دستمزدشان شدند. همزمان با نشست شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران مشمول قانون کار، امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، معاون رئیس جمهوری اسلامی ایران و رئیس بنیاد شهید در سخنانی عنوان کرد که افزایش 57% دستمزد کارگران در پایان سال گذشته منجر به افزایش تورم شد. پیش از او هم علی صالح آبادی رئیس کل وقت بانک مرکزی با طرح این ادعا که افزایش دستمزد 57% امسال رقم عجیب و غریبی بود تاکید کرد که در سال آینده به هیچ وجه چنین افزایشی در کار نخواهد بود. این سخنان انتقادهای شدیدی را به دنبال داشت. بر اساس 2 تبصره ماده 41 قانون کار، حداقل دستمزد ماهانه باید بر اساس نرخ تورم و هزینه زندگی یک خانوار تعیین شود. بهروز فرهانی عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ساکن پاریس در مورد موضوع حداقل دستمزد ماهانه کارگران میگوید:
مثل همیشه یک بار دیگه شورای عالی کار دور هم جمع شدند که برای مسئله حقوق حداقل کارگران در ایران یک مسئله و یک تصمیماتی رو بگیرن. همیشه در یک همچین مواقعی هست که ما متوجه میشیم که تا چقدر نبودن تشکلات مستقل کارگری و نبودن نمایندگان واقعی کارگران در این جلسات، حتی با وجودی که در این مجامعی که بر اساس این 3 جانبه‌گرایی حتی صدای واقعی اونها به گوش کسی شنیده نمیرسه و شنیده نمیشه این صدا. این مشکل تا تا وقتی که تشکیلات مستقل کارگری در ایران برگزار نشه باش روبرو خواهیم بود و این پاشنه آشیل خواسته‌های کارگری حتی در چارچوب سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود. اما وقتی ما به بحث‌های اینها نگاه می‌کنیم، یک بار دیگه باید یادآوری بکنیم که اولا آمار رسمی که در مورد تورم داده میشه، همه می‌دونیم که تو ایران دستکاری شده است و واقعی نیست. این یک. دوم اینکه حتی اگر این آمار واقعی هم باشه، این مسئله بسته‌ای که اینها انتخاب می‌کنند و کالاهایی که در اون قرار میدن که بر اساس اون رقم رسمی تورم رو ازش در بیارن، همواره جوری تنظیم میشه که کالاهای روزمره، مورد استفاده روزمره و اساسی که برای زندگی عادی کارگران و حقوق ایران ثابت در ایران ضروری هست، همواره درصد افزایشش کمتر از واقعیت نشون داده میشه. این حتی در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری هم ما با این مشکل روبرو هستیم و میدونیم که سبدی که انتخاب میکنن برای اینکه رقم تورم رو انتخاب بکنن، کالاهایی رو توی خودش داره که بسیار کمتر بالا میره نسبت به کالاهایی که روزانه استفاده میشه، مثل نان، مثل شیر، مثل گوشت و این چیزای روزمره‌ای که مورد استفاده است برای ادامه حیات. کالاهای دیگه هم کنارش میذارن که این مخرج مشترک از اینا گرفته میشه و این تورم میاد پایین. مثلا گزارشی که یک سندیکای سژت در فرانسه داده بود به راحتی اثبات میکرد که در شرایطی که دولت رقم رسمی 6.2% تورم رو اعلام کرده، کالاهایی مثل گندم، موادی چیزایی که از گندم استفاده میکنن، شیر، گوشت و غیره بین 15-20% و حتی تا 25% افزایش داشته. این حقه تئوریکی که زده میشه در ایران با شدت بسیار بیشتری ازش استفاده میشه و ما همیشه با تفاوت عظیمی بین رقم واقعی افزایش قیمت ها یه مورد استفاده روزمره و رقم رسمی تورم بودیم.
آقای فراهانی به یک نکته دیگر هم اشاره میکند.
اما امسال حتی این رو هم میخوان زیر پا بگذارن و ما وقتی میبینیم که آقای صالح آبادی مطرح میکنه که افزایش 57% قیمت حقوق حداقل پارسال یک چیز عجیب غریب بوده و تکرار نخواهد شد، یعنی اینکه از همین امروز قبل از اینکه مذاکرات شروع بشه دولت داره از زبان رئیس بانک مرکزیش اعلام میکنه که سیاست ما این خواهد بود که شما کمربندها رو باز هم محکمتر بکنید و قطعاً به هیچ وجه تناسبی بین افزایش واقعی قدرت خرید کارگران از طریق حقوق حداقل و واقعیت آنچه که در هزینه های افزایش هزینه های زندگی بوده ما باش روبرو نخواهیم بود.
نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران کل کشور گفت 80% کارگران در بدترین شرایط معیشتی به سر میبرند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، نصرالله دریابیگی درباره درمان بازنشستگان تاکید کرد که دولت و تامین اجتماعی خلاف قانون عمل کردند و افزود در طول دهه‌های گذشته باید درمان رایگان ارائه داده میشد. در این حال جمعی از بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی تهران در مقابل دفتر کانون بازنشستگان تهران تجمع کردند و خواستار حل مشکلات معیشتی خود شدند. روزنامه شرق در گزارشی نوشت در تهران قیمت یک متر مربع آپارتمان به 8 برابر حداقل دستمزد کارگران و مستمری اکثر بازنشستگان رسیده است. به نوشته این روزنامه بیش از 4 میلیون تن از شهروندان بیمسکن که 200 میلیون تومان آورده اولیه را ندارند از فهرست متقاضیان مسکن ملی خط خوردند و تعداد متقاضیان به کمتر از 500,000 تن سقوط کرده است. شرق با استناد به گزارش‌های رسمی نهادهای آماری به تورم حدوداً 50%، تورم بی سابقه مواد خوراکی در 80 سال گذشته، رشد بی سابقه و 60% قیمت دلار در 15 ماهه نخست یک دولت و وابستگی معیشت 3/4 مردم به یارانه‌های دولتی اشاره کرد. روزنامه جمهوری اسلامی هم نوشت نرخ تورم خوراکی ها در آذر سال جاری نسبت به آذر سال قبل نزدیک 68% افزایش یافته است. به نوشته این روزنامه تورم نان و غلات بیش از 74% و برای گوشت قرمز و ماکیان بیش از 64% ثبت شده است. جمهوری اسلامی نوشت قیمت شیر، پنیر و تخم مرغ بیش از 81% و انواع روغن ها حدود 250% افزایش قیمت داشته است.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
جان باختن 6 کارگر زن در بروجن به دلیل آتش گرفتن ون حامل آنها، زخمی شدن دست کم 65 تن از کارگران در پی انفجار کارخانه رنگسازی در آذرشهر، زخمی شدن 8 کارگر پتوی لیلیان بافت یزد در پی تصادف، مرگ 2 کارگر و مصدومیت 1 کارگر شرکت پالایش فراورده های نفتی پتروتات ماهان، جانباختن 1 امدادگر و زخمی شدن 2 امدادگر هلال احمر در پی واژگونی خودرو، کشته شدن 3 کارگر و مصدومیت 4 تن دیگر در آتش سوزی استراحتگاه کارگران معدن سنگ فلورین در دامغان، مرگ 1 کارگر معدنچی در پی ریزش تونل معدن زغال سنگ پرورده طبس و مرگ کارگر راه آهن گرمسار بر سر برخورد با قطار از جمله اخبار روزهای اخیر در ارتباط با حوادث ضمن کار در ایران هستند. خبرگزاری ایلنا با اشاره به بالا بودن حوادث ضمن کار در ایران نوشته که در یک ماه گذشته تعداد حوادث کار به قدری بالا و دردناک بوده است که نمیتوان به سادگی از آن گذشت. این خبرگزاری هم به برخی از حوادث ضمن کار در آبان ماه اشاره کرده است. از جمله مرگ 4 کارگر دامداری بر اثر استنشاق گاز سمی در خراسان رضوی، مرگ 5 تن از کادر درمان شبکه بهداشت میرجاوه بر اثر حادثه تصادف، مرگ 2 کارگر فولاد بافق بر اثر حادثه کار، مرگ 1 کارگر در عمق 120 متری چاه آب در محدوده شهرک صنعتی ماشینسازی و فناوری‌های برتر مشهد. این فهرست همچنان ادامه دارد که در این ارتباط میتوان به مرگ 1 کارگر شهرداری زنجان در اثر در رفتن جک ماشین زباله، مرگ 1 کارگر شهرداری مشکین شهر بر اثر تصادف، مرگ 1 کارگر در گودبرداری غیر اصولی در نظرآباد کرج و واژگونی مینیبوس حامل کارگران شهرک صنعتی عطار نیشابوری و مجروح شدن 16 کارگر. محمد صفوی فعال کارگری از اعضای پیشین سندیکای مستقل کارگران پروژه فصلی آبادان و نماینده کارگران صنایع غذایی در کانادا با اشاره به جانباختن 6 کارگر زن در سرویس حامل آنان در بروجن میگوید:
در مورد سرویس های عیاب و زعاب که سرویس های فرسوده ای هستند و فاقد دستگاه حرارتی یا فاقد وسایل ایمنی هستند، ما هر چند مدت به یک بار شاهد حوادث اینچنینی هستیم. در سال گذشته 11 کارگر زن در منطقه آزاد انزلی دچار حادثه میشه، وسیله عیاب و زهاب اونها که به شدت مجروح میشن، و همین موضوع در اصفهان، در شاهنشهر و در خوزستان بارها تکرار شده که منجر به مرگ کارگران میشه و صاحبان کار هیچ مسئولیتی در قبال این موضوع به گردن نمیگیرن و اون رو بیشتر متوجه رانندگان سرویس های عیاب و زهاب میکنن.
البته نباید حوادث ضمن کار در بخش ساختمان رو هم فراموش کرد که بخش قابل توجهی از حوادث ناشی از کار را به خود اختصاص می‌دهد. محمد صفوی:
حوادث کار در بخش ساختمانی در ایران یکی از بسیار بالاترین آمار رو داره و طبق آمار محافظه‌کارانه دولتی می‌دونیم که 48% از فوتی‌های حوادث کار در بخش ساختمان صورت می‌گیره. باید توجه داشت این بخش هایی هم که ثبت میشه مربوط به کارگرانی هستن که زیر پوشش قانون کار هستن و یا قانونی دارن کار میکنن و شامل کارگرانی که به صورت روزمزد هستن و یا قراردادی هستن و یا از کارگران خارجی هستن یا کارگران پناهنده و مهاجر هستن. آمار مرگ و میر اینا معمولا در جای به عنوان حوادث شغلی ثبت نمیشه.
این فعال کارگری به نکات دیگری هم اشاره می‌کند.
موارد متعددی هست که در روزهای اخیر ما شاهدش بودیم، ولی جدا از اینها گزارش‌های دیگه‌ای هستش که مربوط میشه به هفته‌های پیش از اون در مورد خودکشی کارگران هستش، بخشی در مورد افزایش اعتیاد هست در بین کارگران که همه اینها طبق نظر کارشناسان نشون میده که محیط‌های کاری ایران چه به لحاظ فشار کار و چه به لحاظ روابط ایمنی و بهداشتی و امنیت روحی و روانی از یک استاندارد مناسبی برخوردار نیست و ما شاهد اون هستیم که با افزایش سختی کار، افزایش ساعات کار و یا شرایط استرس‌زا و نبود امنیت شغلی یا ناامیدی کارگران، بی‌عدالتی در محیط کار و مشکلات اقتصادی فراوانی که روز به روز شاهدش هستیم، کارگران مجبور میشن دست به خودکشی بزنن. در تابستان گذشته طبق آماری که منتشر شده بود در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و غیره، در 70 روز 10 کارگر دست به خودکشی میزنن. همونطور که اشاره کردم، مسئله اعتیاد هست که در بین کارگران رواج پیدا کرده و موضوعی که اینجا مطرح هستش، کارگری که به خاطر اعتیاد اخراج میشه متاسفانه از قانون حمایت بیمه بیکاری هم محروم میشه و کارگری که سالها زحمت کشیده و به خاطر شرایط نبود امنیت روانی در محیط کار معتاد شده، همینطور رها میشه در جامعه بدون اینکه از امکانات و خدمات بیمه‌ای برخوردار بشه. ما میدونیم که هم هوای سرد در ایران جان کارگران را میگیره که نمونهش همین مرگ کارگران زن در سرویس های عیابوزه ها بوده که برای گرم کردن خودشون مجبور میشن از وسایل غیر ایمن استفاده بکنن و همین هم باعث آتش سوزی میشه و جانشون از دست میدن. و همینطور در تابستون گذشته میبینیم که باز هوای گرم به خصوص در شهرهای جنوبی و مناطق نفت و گاز و پتروشیمی باعث میشه که کارگرانی جان خودشونو بر اثر گرمای بالای 50 درجه سانتیگراد جان خودشونو از دست بدن.
بر اساس گزارش ها، آخرین آمار حوادث ناشی از کار را مدیر دفتر معاینات بالینی پزشکی قانونی ارائه داده و گفته است تعداد کسانی که در سال گذشته به دلیل حوادث ناشی از کار به این سازمان مراجعه کردند 28,000 مورد بود. معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز گفت که حدود 800 کارگر سالانه به دلیل حوادث ناشی از کار فوت می کنند و 13,000 کارگر دچار قطع عضو و مسلومیت می شوند. البته باید به این نکته هم اشاره کرد که به دلیل آنکه از تعداد کارگاه‌های خارج از شمول قانون تامین اجتماعی آماری در دست نیست و سازمان تامین اجتماعی هم به سبب نداشتن مسئولیت بازرسی در آنها آماری منتشر نمی‌کند، نمی‌توان آمار رسمی مربوط به حوادث و آسیب دیدن کارگران را پذیرفت. در همین حال علیرضا نوایی، فعال کارگری ساکن پاریس، با اشاره به روند افزایشی حوادث ضمن کار در ایران می‌افزاید:
دلیل کلیشون رو اگر بخوایم در نظر بگیریم اینه که هیچ کدوم از موازین بین المللی و داخلی در رابطه با ایمنی و بهداشت کار رعایت نمیشه. تنها کاری که جمهوری اسلامی در این دوره کرده مسئله لاپوشانیه. آمار سالیانه پزشکی قانونی کشور از دسترس عموم خارج شده و یک چیز داخلی و محرمانه شده، یعنی الان ما نمیدونیم سالیانه چه تعدادی از کارگران جان خودشون رو بر اساس حوادث کاری از دست میدن یا چه تعدادی که بر اساس بیماری های شغلی جان میبازن. و آماری هم که وزارت کار و تامین اجتماعی میدن به مراتب خیلی کمتر از آمار واقعی. همین مسئله رو اگر بخوایم بیایم نگاه بکنیم در بخش کارگران، میبینیم که تو بخش کارگران ساختمانی سقوط از ارتفاع در سطح زیادی از جان کارگران رو میگیره.
او اضافه می کند:
سقوط از ارتفاع به چه معناست؟ اینه که کارگرانی که در ارتفاع کار می کنند، مثلا رو داربست ها کار می کنند، آیا داربست هایی که در ایران هست اینا از نظر بین المللی اون اهمیت رو براش قائل می شن که از نظر ایمنی جاشوبا رعایت بشه؟ خیر، تا اونجایی که من اطلاع دارم داربست هایی که ازش استفاده میشه هیچ گونه ایمنی نداره. آیا کارگرانی که در ارتفاع کار میکنن از کمربند ایمنی استفاده میکنند یا خیر. گزارشان نشون میده که اصلا در اختیارشون قرار نمیگیره اصلا همچین چیزی که حین کار این کمربند داشته باشن، اگر چنانچه که سر خوردن یا لغزشی صورت گرفت بتونن تحت حفاظ باشن. آیا از وسایل ایمنی از جمله کاسک و دیگر وسایل زانوبند و نمیدونم کفش و غیره اینا استفاده میکنن؟ بازم نشون میده که کارفرمایان برای سوداندوزی بیش از پیش همچین امکاناتی رو در اختیار کارگران قرار نمیدن. اونجاهایی هم که قرار میدن بعضی چیزها رو، مثلا کاسکایی رو، نشون میده که این کاسکایی از تاریخ گذشته هستند و از اون قدرت حفاظت به روز برخوردار نیستن.
در این حال به نوشته ایلنا، ماده 85 تا ماده 95 قانون کار به مسائل مربوط به ایمنی و بهداشت کار و راه‌های صیانت از نیروی انسانی پرداخته است. بر اساس ماده 91 قانون کار، کارفرمایان مسئول حفظ سلامت و بهداشت کارگرانند و باید وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار کارگران قرار دهند. چگونگی کاربرد این وسایل را به آنان بیاموزند و بر رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت کنند. علاوه بر این، ماده 105 قانون کار میگوید اگر کارشناس ایمنی و بازرس کار شرایط محیط را ناایمن تشخیص دهد، این موضوع باید گزارش شود و بر اساس آن باید پیگیری و در نهایت نقص کنترل شود. محمد صفوی، فعال کارگری، از اعضای پیشین سندیکای مستقل کارگران پروژه فصلی آبادان و نماینده کارگران صنایع غذایی در کانادا، درباره شرایط در مناطق نفتی از جمله پارس جنوبی میگوید
گزارش هایی هستش که از منطقه ویژه پارس هستش، پارس جنوبی یا پارس شمالی یا پارس کنگان، که اونجا میادین نفتی و گاز و اینا هستش و طبق گزارش هایی که اونجا هستش، آلودگی که این صنایع در اون منطقه ایجاد کردن باعث گسترش سرطان ریه در میون کارگران و خانواده های کارگری میشه و این از آمار بالایی برخورداره. همینطور آمار بالای سقط جنین گزارش شده که زنان به خاطر آلودگی هایی که در هوای اون منطقه پراکنده هستش، زنان باردار مجبور به سقط جنین میشن. و نکته دیگه آسیب هایی هستش که به محیط زیست اطراف زده میشه در اصلویه یا پارس جنوبی یا بخش کنگان یا پارس شمالی، که 70% مرجان های دریایی از بین رفتن و اونم به خاطر اینه که مواد آلاینده و پساب های پالایشگاه ها و پتروشیمی ها بدون اینکه تصفیه بشن وارد دریا میشن. ما با صنایع اونجا روبرو هستیم که هم جان کارگران را میگیره، هم باعث بیماری کارگران و خانواده های کارگر میشه، هم به زنان کارگر داره تأثیرات آلاینده خودش رو تحمیل میکنه به صورت بیماری و آمار بالای سقط جنین.
خبرگزاری ایلنا تأکید کرده که با توجه به آمار بالای حوادث ضمن کار، به جرأت میتوان گفت که مواد قانون کار به درستی اجرا نمیشوند و کارگران هم توان دفاع از حقوق خود را آنچنان که باید ندارند. در این حال یکی از مهمترین دلایل اجرا نشدن قانون، برخوردار نبودن کارگران از تشکل‌های مستقل و قدرتمند کارگری است که اگر وجود داشتند می‌توانستند با واکنش نسبت به بروز چنین حوادثی و نظارت بر اجرای دقیق قوانین از وقوع حوادث بعدی تا حدود زیادی جلوگیری کنند. اما به یاد داشته باشیم که شمار بازرسان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که حدود 1000 تن هم نیست، باعث می شود حتی نظارت کافی بر روی کارگاه‌ها و کارخانه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی وجود نداشته باشد. همچنین به گزارش سال 99 مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نزدیک به 5000 معدن در سال 97 فعالیت داشتند، اما تنها 2370 معدن دارای مسئول ایمنی، مسئول بهداشت حرفه‌ای و واحد بهداشت و ایمنی بودند. اما چه راهکارهایی برای کاهش حوادث ضمن کار و در نتیجه نجات کارگران از مصدومیت، معلولیت و مرگ وجود دارند؟ اکبر شوکت، رئیس کانون سراسری انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی کشور، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا خواستار برگزاری دوره‌های آموزشی ایمنی و نیز ملزم شدن کارفرمایان به رعایت نکات ایمنی شده است. نظر محمد صفوی رو هم میشنویم.
اگر در همین محیط های کاری طبق قانون کار به همین ماده 85 و 91 و 93 فرضاً اجرا بشه، ما تا حدود زیادی شاهد کاهش حوادث شغلی خواهیم بود. منتها میبینیم که طبق ماده 91 قانون کار که وظیفه کارفرما هستش که تمام امکانات ایمنی و بهداشتی کار رو تأمین بکنه، به خاطر نبود تشکل‌های کارگری در محیط‌های کار که کارفرما رو موظف بکنن که کارگر و یا محیط کار رو ایمن بکنه، می‌بینیم که این مسئله صورت نمیگیره و پیمانکاران و کارفرمایان هم هیچ تعهدی احساس نمی کنن که محیط کار رو امن بکنن. یا طبق ماده 93 کارگران میبایست در محیط های کاری کمیته های حفاظت فنی و بهداشتی یا کمیته های ایمنی و بهداشت درست بکنن و موارد ناامن رو گزارش بکنن، ولی از اونجا که ما با یک نهاد استبدادی کار روبرو هستیم، این امر هم متحقق نمیشه. آنچه که در حوزه ایمنی و بهداشت ما در ایران شاهدش هستیم بسیار دردناک هستش و ما در روز میبینیم که بین 6 تا 5 کارگر کشته میشه و تعداد زیادی که آمار اونها مشخص نیست به خاطر بیماری‌های شغلی کشته میشن و از این جهت هست که به هر حال ایران جز کشورهایی است که محیط کارش یکی از خطرناک‌ترین محیط‌های کاری هستش و در مقام 102 قرار داره در ارتباط با حوادث شغلی، آمار حوادث شغلی. و تا زمانی که کارگران از تشکل‌های مستقل کارگری خودشون برخوردار نباشن و نتونن نظر خودشون رو اعمال بکنن و از قدرت چانه‌زنی برخوردار نباشن و تا زمانی که فشارهای اقتصادی و سیاسی بر اونها روز به روز داره افزایش پیدا میکنه، ما شاهد افزایش حوادث شغلی و مرگ کارگران در ایران خواهیم بود.
علیرضا نوایی فعال کارگری نیز عقیده دارد.
بریم تو فصل چهارم قانون کار که تحت عنوان حفاظت فنی و بهداشت کاره که از ماده 85 الی 95 ش آیا این اصلا رعایت میشه؟ آیا آیین‌نامه حفاظت فنی و بهداشت کار و آیین‌نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار که سال 72 آذر 72 تصویب شده که در کارگاه های بالای 25 نفر این کمیته ها تشکیل بشن، آیا این کمیته ها تشکیل میشن؟ آیا ما از تشکل های مستقل کارگری برخوردار هستیم یا از نمایندگان مستقل کارگری برخوردار هستیم که نظارت به اینا داشته باشن؟ خیر، همه اینا. و حتی در قسمت بازرسی کار شما به تعداد بازرسان به حق اشاره کردید، ولی آیا ماده 96 الی 106 قانون کار که در رابطه با بازرسی کار است اصلا اجرا میشه؟ اصلا جمهوری اسلامی باهایی به این میده؟ به نظر من خیر، جمهوری اسلامی به مصافی کارفرمای بزرگ خودش و چه کارفرمایان خصوصی رو برای سود اندوزی دستشون کامل باز گذاشته. نمونه، حتما تو گزارشات شما بسیار هست، تصادف سرویس رفت آمد کارگران. یه پیچیده ای نیست، گزارش ها حکی از اینه که اولا ماشینایی که استفاده میشه از نظر کنترل فنی اینا تحت نظارت نیستن و از نظر فنی اشکالات اساسی دارن، از تایرشون گرفته، ترمزشون گرفته و دیگر چیز ایمنی وسایل رفت آمد، و از طرف دیگه برای اینکه ارزان تمام بکنند مسئله رو، بعضی موارد گزارشایی هست که با صاحبان وسایل نقلیه قرارداد می‌نویسن که اصلا از نظر تخصص رانندگی هم از تخصص کافی برخوردار نیستن و رانندگانی هستند که با فروختن وسایلی از خودشون صاحب ماشینی شدن و به این کار می‌پردازن که این موجب شده که ما تصادف‌های گسترده‌ای رو تو این رابطه شاهد باشیم. پس بنابراین هیچ گونه اراده‌ای وجود نداره و تنها چیزی رو که جمهوری اسلامی به عنوان کارفرمای بزرگ و چی به عنوان ناظر بر کارفرمایان خصوصی بهش میپردازه به بازگذاشتن دست کارفرمایان برای سوداندوزی بیشتر و بیخیالی نسبت به رعایت اصول ایمنی و بهداشت کار.
بخش دوم اخبار رو میشنویم. تشکل‌های صنفی معلمان ایران از توبیخ صدها معلم در شهرهای کردنشین به دلیل مشارکت در اعتراض‌ها و اعتصاب‌ها در مدارس طی بیش از 3 ماه گذشته خبر دادند. بر اساس گزارش‌ها 100 پرونده تخلف اداری برای 100 معلم تشکیل شده، برای بیش از 300 معلم جریمه غیبت صادر شده و دستمزد 110 معلم بین 2 تا 5 میلیون تومان کسر شده است. کانال‌های تلگرامی تشکل‌های کارگری و صنفی از خودکشی یکی از پرسنل پتروشیمی ایلام به دلیل اخراج از کار خبر دادند. بر اساس این خبر، آرش تبرک پس از اخراج و ممنوع الورود شدن به پتروشیمی ایلام به دستور رئیس حراست این شرکت به زندگیش پایان داد. بر اساس گزارش‌های غیر رسمی، علت اخراج آرش تبرک اقدام رئیس حراست پتروشیمی برای استخدام یکی از نزدیکانش به جای او بوده است. به پایان برنامه این هفته رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.